ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
دستپر هیئت طالبان از سفر به تهران، شرکت‌های ریلی ایران به افغانستان قول همکاری دادند. دومین نمایشگاه ملی نوآوری و ابتکارات برتر در کابل، خرسندی جوانان مبتکر و خواسته های آنان از حکومت برای حمایت بیشتر. و برگزاری دومین نشست کمیته سه جانبه ایران، عربستان و چین. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری همراه ما باشید. معین خطاهان وزارت فواید عامه طالبان دیروز در تهران با حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان، و مسئولان شرکت‌های ایرانی فعال در حوزه راه آهن دیدار کرد. در این دیدار دو طرف در مورد افزایش انتقال کالا از طریق قطعه سوم خاف هرات گفتگو کردند. طرف ایرانی در این دیدار از تکمیل خط آهن خاف هرات برای توسعه تجارت و ترانزیت منطقوی از طریق افغانستان اعلام حمایت و بر ایجاد مسیرهای جدید و تداوم همکاری‌های دو کشور در حوزه ریلی تاکید کرد. محمد اسحاق صاحبزاده، معین خط آهن وزارت فواید عامه طالبان، همچنین در دیدار با هوشنگ بازوان، مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل ایران، درباره پیشرفت طرح‌های ریلی در افغانستان و توسعه خط آهن هرات، نیمروز، نیمروز قندهار و چابهار گفتگو کردند. دیدار با مسئولان 6 شرکت فعال در حوزه ریلی ایران نیز از دیگر برنامه‌های دیروز معین وزارت فواید عامه طالبان در تهران بود. در این دیدار شرکت‌های ایرانی آمادگی خود را برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های خط آهن افغانستان و کمک به معیاری سازی خطوط ریلی در این کشور اعلام کردند. حسین آشوری، مدیر عامل شرکت راه آهن حمل و نقل ایران، در این دیدار با تاکید بر اهمیت همکاری‌های دو جانبه گفت این شرکت با داشتن 2000 واگن و تجربه سال‌ها فعالیت در حمل و نقل بین‌المللی آماده برقراری ارتباط نزدیکتر با افغانستان است. دومین نمایشگاه ملی نوآوری و ابتکارات برتر افغانستان که روز یکشنبه با حضور مقامات حکومت طالبان افتتاح شد، امروز در حالی پایان می‌یابد که جوانان مبتکر از حضور در آن ابراز رضایت می‌کنند. ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
دومین نمایشگاه ملی نوآوری و ابتکارات برتر افغانستان که روز یکشنبه با حضور مقامات حکومت طالبان برگزار گردید، امروز چهارشنبه پایان می‌یابد. این نمایشگاه که از سوی اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی به مدت 4 روز در بادامباغ کابل راه اندازی گردیده است و تا پایان امروز 30 عقرب ادامه می‌داشته باشد، جوانان مبتکر از 21 ولایت ابتکارات و نوآوری‌هایشان را در 318 پروژه و 80 غرفه به نمایش گذاشتند. این ابتکارات در بخش‌های تکنیکی، ساختمانی، وسایل و ابزار زراعتی، رباتیک، عرصه برق، آب و نظامی به نمایش گذاشته شده است. جوانان از ولایت کاپیسا که تانگ نظامی را به همکاری همکارانش به نمایش گذاشته و مدت 6 ماه بالای آن کار شده، انگیزه ساخت چنین تانگ نظامی را این گونه بیان می‌دارد.
فلسطین و اسرائیل که زد چون کشور مسلمان است، ما می انگیزه بر ما شد که اگر او اسلام نابود میکنم، ما میتونیم باز با یک چیزی که میتونیم بسازیم مردم فلسطین حمایت کنیم.
جوانی که ابتکارش را در صنعت طیاره نموده و ساختش را به نمایش گذاشته است میگوید:
ایسا خوشحالی کوم چې ما دغه شی یو وسایل جوړ کړی دی چې هغه انشاءالله پایندې کې کولی سي زما د وطن دفاع وکړي.
انجینیر مهدی رضایی از ساخت آبگرم کنه کامل اوتومات معلومات میدهد.
خواستیم یک بایلر جور کنیم چون فول اوتومات است، بر درجه که بخواییم آب ما رو بمون درجه گرم میکنه بر ما.
و مبتکر دیگری از ساخت وسیله انرژی پاک یاد میکند.
هم جوانا مصروف کار و اشتغال شیه و از حلوی از او یک سهولت به مردم ما و شما ایجاد شیه که بتانه مردم ازی یک استفاده مثبت بکنه.
در کل جوانان از مساعد شدن فرصت به خاطر به نمایش گذاشتن ابتکاراتشان خرسند هستند، اما از دولت میخواهند که با فراهم ساختن امکانات و حمایت از خلاقیت های برتر برای شکوفایی این استعدادها و به ثمر نشستن این تلاش ها همکاری همجانبه نماید.
دستو در پیش کنیم او بگیریم ازش و این سیستم بخاطر این است که در لابراتوارا و در مرکزهای صحی و در وقت کرونا این سیستم ما در نظر گرفت.
درخواست دارم از حکومت که از شاگرده حمایت کنن، وسایل بتندشان، اونو در جایش پول نقدی که از کسایی که نوآوری میکنن و اونا رو حمایت بکنن تا اینکه اقتصاد مملکت رشد کنه و خود نوآور هم بتونه سر پای خود استاد شه.
قدرت الله این چنین تقاضا را از مؤسسات و دولت دارد.
کدام مرجعی مثلا یا دولت اسلامی امارات اسلامی افغانستان یا کدام شرکت یا اینجاها اگر از این پشتیبانی کنه امکان داره که سیستم ما هر جای جور کنیم، هر جای جور کنه میتونیم.
حبیب الله یک تن از بازدید کنندگان نمایشگاه از راه اندازی این گونه نمایشگاه ها در کشور حمایت نموده و آن را جای افتخار میخواند.
جای افتخار است برای ما که همچون نمایشگاه برگزار شده و برگزار شود آینده. خوبتر از در نسل آینده افغانستان، در نسل جدید افغانستان که از خود یک خلاقیت یک نوآوری داشته باشد.
برگزار کنندگان نمایشگاه و غرفه‌داران از شمار بازدید کنندگان ابراز رضایت می نمایند. سید محسن از جمله مسئولین اداره برگزار کننده امیدوار است که در پایان نمایشگاه نتایج خوبی در قبال داشته باشد.
از دیروز که به مراتب بیننده های ما امروز بیشتر بود و ما امیدوار هستیم که انشالله در ختم نمایشگاه دستاوردهای خیلی خوب داشته باشیم.
در حالی که مبتکرین خواهان حل معضل و چالش‌هایشان در ابتکاراتشان می‌باشند، مولوی غلام حیدر شهامت رئیس عمومی اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی در افتتاح نمایشگاه ضمن وعده حمایت از مبتکران با اشاره به پروژه‌های آنها تأکید به حمایت مجانبه از این پروژه‌ها به هدف خودکفایی کشور و ایجاد اشتغال نمود. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان از کوتاه شدن روند اداری قراردادهای معادن بزرگ و کوچک در افغانستان خبر داد. گزارش بعدی ما هم از پایتخت افغانستان و توسط زهرا سلطانی تقدیم شما خواهد شد.
امضای تفاهمنامه همکاری به منظور تطبیق پروسه‌های ساده‌سازی شده میان وزارت معادن و پترولیم و اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی حکومت طالبان. هدایت الله بدری، سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان، در این برنامه گفت که پس از این سرمایه گذاران با طی مراحل آسان سندهایشان روی معادن کوچک و بزرگ می توانند سرمایه گذاری کنند و افزود که وزارت معادن و پترولیم و اداره اصلاحات اداری در طی دو ماه گذشته پروسه های داوطلبی و عقد قراردادها را بررسی کرده که در نتیجه آن روند قرارداد استخراج معادن بزرگ را از 228 قدم به 95 قدم و روند معادن کوچک را از 187 قدم به 67 قدم کاهش دادند. سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان همچنان تاکید کرد که در آینده متعهد به استخراج معیاری معادن و فراهمسازی سهولت در تمام بخش هاست.
یک مرغه در کانون و پترولیم وزارت او در اداری او ملکی خدمتون و اداری پا گرد و حلوزلو پا پای لکی در لوی مکیاس کانون و 228 قدمونه 15 نوی قدمونه تا او در کشنی مکیاس یو سلو اته ایوا قدمونه وش بیته قدمونه تا راکت کرم.
شهرزاد نور راشد رئیس اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی حکومت طالبان هم در این برنامه گفت که این ریاست زیر چتر اداره امور برنامه های اصلاحی را در سطح نظام روی دست دارد و افزود که در طی 3 سال گذشته 708 پروسه ساده‌سازی در 10 اداره و وزارتخانه تطبیق شده است و این روند در دیگر ادارات نیز جریان دارد.
ساده‌سازی برخه داد نظام پر سطح بانی کده چه افغانستان اسلامی امارت پده خوار بانی حاکم سویده در او سپوری تقریبا پلس و وزارتون و ادارو که او سوا ات پروسی ساده کردی دی.
نورالحق انور رئیس اداره امور حکومت طالبان نیز در این برنامه گفت که اداره امور مصمم به از بین بردن پروسه های پیچیده اداری است و در آینده سهولت های بیشتری را برای ادارات حکومتی فراهم خواهد کرد.
اگه قوانین کم چه بند و بندیا پکه وقت من ده بازنگره پا دغی که دی هر اداره گوری سلا شریعت نباید خلاف نی پکه ظلم نی پکه.
هرچند که مقامات حکومت طالبان بر ساده سازی پروسه ها در ادارات دولتی تاکید دارند، اما دیده شود که چه زمانی دامنه این پدیده چالش سا از ادارات حکومت موارد پیچیده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
پروسه توزیع پول نقد و مواد خوراکی برای صدها خانواده در ولایت ننگرهار و نورستان آغاز شد. مولوی صدیق الله قریشی، آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار، میگوید جمعیت هلال احمر این ولایت برای 1500 خانواده در ولسوالی چپرهار این ولایت پروسه توزیع پول نقد را آغاز نمود و گفت این پول مبلغ 45 میلیون افغانی است که برای هر خانواده مبلغ 30,000 افغانی پرداخت می شود. گزارشی از همکارم آصف شینواری آماده پخش است.
پروسه توزیع پول نقد و مواد خوراکی برای صدها خانواده در ولایت ننگرهار و نورستان آغاز گردید. مسئولان میگوید این خانواده ها بیشتر جنگ زده برگشته به کشور متضرر شده از رویدادهای طبیعی و بی‌بضاعت میباشد. مولوی صدیق الله قریشی، امیر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار، میگوید جمعیت هلال احمر این ولایت برای 1500 خانواده در ولسوالی چپرهار این ولایت پروسه توزیع پول نقد را آغاز نمود و گفت این پول مبلغ 45 میلیون افغانی میباشد که برای هر خانواده مبلغ هزار افغانی داده می شود.
د 1500 کورنۍ سره نقدی مرسته پیل شوی ده. دغه مرسته کې بهر کورنۍ ته 1500 افغانۍ ورکول کیږي. او
امیر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ میگوید این خانواده ها بیشتر جنگ زده برگشته به کشور و متضرر شده از رویدادهای طبیعی میباشد. خانفراز یک تن صاحب نظران و باشنده ولایت ننگرهار، توزیع این گونه کمک ها را به خانواده های نیازمند در این فصل زمستان یک اقدام بجا میخواند، اما میگوید خانواده های نیازمند به کمک در مناطق دیگر این ولایت نیز وجود دارد و باید آنها نیز از نظر انداخته نشود.
از من ده چارواکو نه او ده مرستندوی ادارونه غوښتنه دا ده چې خپل د مرستو دغه لړۍ نورو ولسوالیو نورو سیمو ته هم وغځوي.
از جانب دیگر در ولایت نورستان نیز برای صدها خانواده توزیع مواد خوراکی آغاز شده است. محمد ریاض هجرت، یک تن از مسئولان اداره آمادگی مبارزه با رویدادهای طبیعی، میگوید برای 500 خانواده سیلاب زده در شهر پارون مرکز این ولایت و اطراف آن مواد غذایی توزیع میگردد که برای هر خانواده مقدار 50 کیلوگرم آرد و 25 کیلوگرم برنج داده میشود.
تقریبا 500 سیلاب زپلی او زیانمند کورنۍ لپاره دوه قلم مواد چې غذایي مواد یو کیلو اوړه او 50 کیلو وریجی توړه.
خانواده هایی که این کمک ها را به دست می آورد از آن استقبال می نماید، اما می گوید این کمک ها بسنده نبوده و در فصل زمستان خواستار کمک های بیشتر می باشند. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
و جمهوری اسلامی ایران و عربستان و چین به منظور پیگیری موافقتنامه پکن و تقویت سطح همکاری های مشترک دومین نشست 3 جانبه خود را در ریاض برگزار کردند. این نشست دیروز به ریاست ولید عبدالکریم الخریجی، معاون وزیر خارجه عربستان سعودی، و با مشارکت هیئت جمهوری اسلامی ایران به ریاست مجید تخت‌روانچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، و هیئت چینایی به ریاست دنگلی، معاون وزیر خارجه جمهوری خلق چین برگزار شد. نمایندگان ایران و عربستان بار دیگر بر تعهد خود به اجرای کامل موافقتنامه پکن و تلاش مستمر برای انسجام روابط همسایگی بین کشورهایشان از طریق التزام به منشور ملل متحد و اساسنامه سازمان همکاری اسلامی و حقوق بین الملل از جمله احترام به حاکمیت، استقلال و امنیت دولت‌ها تأکید کردند. همچنین سه کشور ایران، عربستان و چین خواستار پایان فوری تجاوز اسرائیل به فلسطین و لبنان شده و حمله اسرائیل و نقض حاکمیت و تمامیت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران را محکوم کردند. سه کشور همچنین حمایت خود را از یک راه حل سیاسی فراگیر در یمن مطابق با اصول شناخته شده بین المللی و تحت اشراف سازمان ملل اعلام کردند. اولین نشست کمیته سه جانبه مشترک ایران، چین و عربستان پس از 2 سال مذاکره و گفتگو در دسامبر 2023 در پکن برگزار شده بود. دستپور هیئت طالبان از سفر به تهران، شرکت‌های ریلی ایران به افغانستان قول همکاری دادند. دومین نمایشگاه ملی نوآوری و ابتکارات برتر در کابل، خرسندی جوانان مبتکر و خواسته‌های آنان از حکومت برای حمایت بیشتر. و برگزاری دومین نشست کمیته سه جانبه ایران، عربستان و چین. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در این گروه همواره تلاش کرده است که دین اسلام را به شکل صحیح به مردم منتقل کند. ملا عبدالغنی برادر دیروز در دیدار با شماری از علمای هند و بنگلادش در کابل افزود حکومت طالبان همواره سعی کرده است که دین اسلام را فارغ از افسانه ها و به شکل صحیح به مردم منتقل کند. این اظهارات ملا برادر در حالی است که عموم کشورهای اسلامی بارها برداشت‌های طالبان از دین اسلام و بسیاری از اقدامات این گروه را که به نام دین صورت می‌گیرد را رد کردند، که از آن جمله می‌توان به محروم کردن دختران از تحصیل اشاره کرد. مولوی محمد یعقوب سامانی، دبیر شورای عالی علما و نخبگان مهاجرین اهل سنت افغانستان در ایران، میگوید با متون فقهی باید با دید کلانتر و با دید تمدنی نگاه کرد. وی در بحث اقتصادی نیز به حکومت طالبان توصیه کرد از اقتصاد همسایه محور، اسخای میکنم اقتصاد همسایه محور را توصیه دهند. با گفتگوی ما با آقای سامانی در این زمینه توجه بفرمایید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت همه بزرگوارانی که صدای ما رو دارن میشنون و شما مجری محترم و توانا. بحثی که وجود در زمینه برداشت ها و قرائت های مختلف از دین، توجه بفرمایید آیات ما، آیات قرآن عظیم و شأن رو وقتی که نگاهی بکنیم، آیات قرآن به قطعی و دلاله و ظنی و دلاله تفسیر میشه. قطعی و دلاله یعنی بر این که هیچ ردخوری نداره و همه یک برداشت یکسان دارن. اما آیات ظنی و دلاله که اکثر آیات قرآن عظیم و شأن ظنی و دلاله هستن، یعنی چی؟ یعنی هر کسی بر اساس اون دیدگاه و اون دستگاه معرفتی که داره یه نوع برداشت خاص خودش رو داره و این نوع برداشت ها حالا یا ثواب یا خطا، یا به عبارتی به درستی میروند یا به عبارتی رو به خطا میروند، که ما باید نگاه بکنیم که این دیدگاه های ما در اون دستگاه پازر کلان به حساب معرفت شناسی اسلامی چگونه خواهد بود. امروز قرائت که خود امارت اسلامی از مباحث دینی دارن، یا با عبارتی مباحث تحصیل خواهران، یا مباحث زیرصور بودن تصاویر و اینها و زیروح بودن تصاویر، این یه نوع قرائت خاصی از یک نوع بحث دینه. ما تقاضایی که از امارت اسلامی داریم اینه که علاوه ای که نص شرعی رو دارن نگاه میکنن، بیان به مقاصد و شریعه هم به حساب توجه بکنن. مقاصد و شریعه یعنی مقصدهایی که خداوند الله سبحانه و تعالی قرار داره در اونها، یک مقصدی داره، حکم بر اساس علتش میکنه. حالا من یک نگاه تخصصی تر، چون سوال شما هم تخصصی تر بوده، حکم بر اساس علتش میچرخه. اگر علتی در یک جایی بود حکم هست، اگر علت رفع شده بود دیگه حکم ساقط میشه. امروز ما در افغانستان نیاز داریم دیدگاه فقهی رو، درست متنی که امارت اسلامی میخونه همون متن دینی فقها است، همون متن دینی خود به حساب احناف است، اما ما توقعی که داریم اینه که با یک رویکرد و یک نگاه کلانتر نگاه بکنن به مسئله، نگاه تمدنی. نگاه کلانتری که میخوان نگاه بکنن چگونه؟ اینکه در یک زاویه و در یک محیط نبینن این مسئله فقهی رو، بلکه برای یک کشور یک امت ببینن مسئله فقهی رو. مسئله فقهی یک زمانی شما مسئله فقهی رو برای یک شهر و یک روستا و یک محله داری میبینی، یک ولسوالی میبینی، اما یک زمانی مسئله فقهی رو میخوای قانون درست بکنی. ما امروز فقهای ما باید به سمت چی برن؟ علمای ما به سمت اینکه فقه رو قانون درست کنن. فقه زمانی قانون درست میشه که فقه قابلیت انعطاف پذیری داشته باشه. فقه احناف دیگه از اون فقهایی است که اوج انعطاف پذیری رو داره با توجه به مقاصد شریعه. امروز بحث تحصیل خواهران یکی از اون مباحثی هستش که بله جنجالی که وجود داره. ما نمیتوانیم بر اساس 1400 سال پیش به حساب فیصله بکنیم، با اینکه با توجه که به حضرات ام المؤمنین هم تدریس کردن، حضرات ام المؤمنین هم درس خواندن. بماند اینکه ما صحابه اعظمشان که خانوم ها در زمان صحابه، حتی اعظمشان که مدیر در زمان خلیفه دوم عمر بن خطاب، ما مسئول تنظیم بازار یک خانوم بود. لذا اگر ما میخواییم متن فقهی رو ببینیم، بیاییم یک بادید کلانتری نگاه بکنیم با توجه به مقاصد شریعی که وجود داره، علل و شرایعی که وجود داره، و این دید کلانتر همون دیدگاه تمدنی هستش. امروز مبحث خواهران این مبحث حل شده هستش در دین، یعنی نیازی نداره که بخواد علما باز بشن جمع بشن آقا اینا خواهران بخونن درس بخونن یا نه. اما سر اینکه چطور خواندن برای جای بحث هست، چگونه خواندن جای بحث هست، اما اصل مطلب جای بحث نداره. اینکه خواندن به حساب تحصیل خواهران و اردام به شما که اینکه در بیام درس بخونم، هیچ ما در این زمینه در لحاظ فقهی هیچ مشکل و مانعی وجود نداره. با توجه به اینکه اینها هم خود امارت اسلامی هم قبول داره، هیچ ممانعتی وجود نداره. اما بحثی که وجود داره میگه آقا صبر بفرمایید. خود صبر بفرمایید زمانی هستش که ما بیاییم با همدیگه بشینیم، یعنی خود امارت اسلامی با نخبگان بشیند. اما راه چگونه درس خواندن و چگونه به حساب ایجاب کردن و اینکه چطور به خانه رو با هم بحث بکنیم. بله اسلام گفته بله صرف خواهران و برادران، نه اسلام، خود غربی ها الان معتقد هستن صرف خواهران و برادران جدا باشه. بله درست است. مباحث درسی بله درست است، روی اینا کار میشه، اما اینا یک کارایی هستش که زمینه ای است، یک سال دو سال ایجاد نمیشه. حداقل زمانی که ما در نظر داریم برای اسرائیل ها حداقل 6 تا یک دهه زمان میبره که اینا بخواد درست بشه. اما در زمینه بحث شغل خواهران محترم، شغل خواهران محترم میتونن به حساب وظیفه بگیرن. وظیفه گرفتنشون مشکل نره. ما الان هم میتونه از خانم استفاده بشه، چی در پلیس چه در اعظم مدور شما که سنوف به حساب دیگه. اما باید هم چطور و چگونهش رو بیاییم بحث بکنیم. چطور و چگونهش اینه که ما بیاییم راه بله یه جای خاصی رو به حساب تعبیه بکنیم، برنامه خاص رو تعبیه بکنیم. اصل مشکل رو نباید از اصل خود مطلب رو نباید از کرد، بر راهکارا رو ایجاد کرد. من تقاضامندم از همین تریبون از امارت اسلامی خواهشمندم که نشستی با نخبگان داشته باشن، با علما نظرات رو بدانن. نظرات فقهی احناف خیلی نظرات فقهی بازی است، نسبت به سایر مذاهب انعطاف پذیری خاص خودش رو داره، علل و شرایع و مقاصد الشریعه هستن. و برای حکومت اسلامی دو تا فقه تونسته اللحاظ حکومت اسلامی بتواند در دنیا حکومت درست بکنه، به خاطر انعطاف پذیری این دو تا فقه، به خاطر اینکه این دو تا فقه میتونن قانون درست کنن، یکی فقه امامی است و دیگری فقه حنفی.
بله بسیار تشکر. جناب آقای سامانی، معین اقتصادی طالبا در دیدار علمای هندی و بنگلادشی همچنین گفته که حکومت سرپرست تلاش‌های مؤثری را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور آغاز کرده. در حال حاضر نظر شما در مورد روابط سیاسی و اقتصادی طالبان با جهان چی هست و چه منافع متقابلی فکر میکنید که بین طالبان و جهان وجود داره؟
ما بحثی که وجود داره، خب یقینا در بحث منافع ملی، منافع ملی افغانستان رو باید امارت اسلامی در نظر بگیره، اما در کنار منافع ملی خب یقینا اینها بزرگواران همیشه اعلام کردن منافع اسلامی هم در رأس هستش. یعنی اگر ما نگاه بکنیم منافع اسلامی و بعد منافع ملی، ارتباط با سایر کشورها رو خوب شروع کردن، ارتباط با سایر کشورها رو خوب شروع کردن، ارتباطات خوبی دارن.
اما من یک بازم یک تقاضایی دارم از این بزرگواران به نیست یک کلبه، اینکه به آیه قرآن عظیم الشان به حساب عمل داشته باشن که اشد و علی الکفار رحما بینهم، یقینا دارن اینو باید با صفیت رحما بینهم و اشد علی الکفار یعنی چی؟ یعنی آن کسانی که با شما هم فکر هستن، با شما هم عقیده هستن، رحما بینهم باشید، یعنی در بین همدیگر به حساب رحم داشته باشین و اشد علی الکفار باشید. یعنی چی؟ یعنی اگر آمدن از اونشان که در زمینه بحث استعمار استثمار آمدن صحبت کردن، ما اشد علی الکفار باشیم. یقیناً امارت اسلامی با توجه به پروژه‌ای که داره انجام میده، پروژه‌ای به حساب زیربنایی و اقتصادی که داره انجام میده، لحاظ آبی، لحاظ نفت، لحاظ راهسازی و سایر به حساب شهرسازی، خیلی خوبه، عالی هستش. و پیامبر گرامی اسلام وارد شهر مدینه که شدن، اولین چیزی که انجام دادن بحث اقتصادی رو حل کردن، چون اگر اقتصاد و امنیت نباشد حکومت اسرائیل پابرجا نمیمونه. لحاظ اقتصاد و امنیت دو تا رکن اساسی هستن و باید به اقتصاد هم توجه بشه، اما اقتصادی که بر اساس همسایه محور، اقتصاد همسایه محور بهترین اقتصادی هستش که ما میتونیم الان در وضع کنونی که وجود داره تحریم ها و همه اینها و ظالمانه ترین رفتارهای آمریکا رو ما داریم میتونه انجام پذیره. این اقتصاد همسایه محور هم الحمدلله امارت اسلامی گویا توجه خاصی داره نسبت به اقتصاد همسایه محور و انشاءالله این تقویت بشه، خود همسایه در کنار همدیگر میتونن اقتصادشون رو طوری انجام بدن که تحریم های آمریکا و تحریم های سایر کشورهای استکبار رو انشاءالله نفی بکنن.
صحبت های مولوی محمد یعقوب سامانی دبیر شورای عالی علما و نخبگان مهاجرین اهل سنت افغانستان در ایران را شنیدید. افزایش 5% حاصلات برنج در تخار و نگرانی دهقین این ولایت از نبود بازار، عنوان گزارش پایانی ما در این بخش خبری است که توسط همکارم سمیع خاوری تقدیم شما خواهد شد.
افزایش 5% حاصلات برنج در تخار و نگرانی دهقین این ولایت از نبود بازار، ریزش باران‌های به موقع و افزایش آب‌های زیرزمینی در اوایل سال روان سبب شد تا دهقان در تخار فرآورده‌هایشان را با خاطر آرام کش نمایند و اکنون محصول خوبی از آن به دست بیاورند. مسئولان در ریاست زراعت تخار می‌گویند در سال روان دهقان در این ولایت توانسته‌اند حدود 18000 متریک تن برنج برداشت نمایند که نسبت به سال گذشته 5% افزایش را نشان می‌دهد. فریض الله فروتن عامل امور زراعتی ریاست زراعت تخار میگوید دلیل افزایش حاصلات برنج در این ولایت آموزش های فنی، کنترل آفات و کمک های به موقع حکومت محلی برای دهقان میباشد.
نسبت به سال گذشته یک افزایشی هم داشته که یک افزایش 5% بوده در کل، که دلیل افزایش هم آموزش های فنی و تکنیکی برای دهقان است، دیگه کنترل آفات و امراض نباتی هست و همچنان این سال نسبت به سال گذشته هوا گرمتر بود، مسئول شالی به وقت پخته شد و دهقان از این ناحیه کدام ضرری را متقبل نشد.
دهقان در تخار با آنکه از افزایش حاصلات برنج ابراز خرسندی میکنند، اما میگویند بازار مناسب برای فروش محصولاتشان وجود ندارد و به سختی میتوانند هزینه مصرف شده را پورا نمایند. با گفته این دهقان، ضمن این که ارزش برنج در بازار پایین است، بهای کود کیمیاوی و ادویه ضد آفات بلند می باشد که آنان در کشت و زراعت هزینه زیادی را به مصرف می رسانند.
کود قیمت است، قلوش قیمت است، بس صحیح نمی صرفه دهقان، در دهقان کار صحیح نمی صرفه، یعنی بنیشم به یک متوسط قیمت سادم نیست، می خرن باید خوب هم نمی خرن، کودش قیمت و بنیش ارزان، یعنی برای مردم نمی‌سروم. ایلا پیلا قمود سالشان را پرنه کرده برنیش دهقانش خلاص میشه.
باشندگان تخار اما میگویند واردات بیش از حد مواد غذایی خصوصا برنج از بیرون باعث شده از تاروی فروش محصولات داخلی تأثیر بگذارد و این روند باعث کاهش بهای تولیدات وطنی گردد. با گفته این باشندگان، حکومت باید ضمن واردات کالا و کشور زمینه فروش تولیدات داخلی را نیز فراهم نماید.
در خصوص واردات برنج خارجی و نبود بازار برنج وطنی، یک چالش برای دهقان ما، برای کسای کشت و زراعت میکنن میباشه و وارد دلسرد میشه. امیدوار هستیم که دولت و نهادهای حکومتی برای بازاریابی برای محصولات